ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 18 مهر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 9 ماه اکتبر سال 2016 میلادی است. سلام به همه شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله نیم ساعته. الهی روانشاد هستم. با حاصل تلاش همکارانم آنچه که در ساعت‌های متمادی پیشین براتون تهیه کردن با شما همراه خواهم بود و در صف نخست فرهنگ قوی میست با تازه ترین خبرها از او بشنویم.
با درود فراوان، یک راننده مسلح فلسطینی ساکن بیت المقدس روز یکشنبه با تیراندازی به سوی عابران 2 اسرائیلی را کشت و چند اسرائیلی را زخمی کرد. این مرد بلافاصله با شلیک گلوله ماموران پلیس از پای درآمد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی بعد این حمله را یک اقدام تروریستی توصیف کرد. فیلم هایی که پلیس اسرائیل منتشر کرده نشان می دهد این راننده فلسطینی ابتدا به افراد منتظر در ایستگاه تراموا و رانندگان و سرنشینان خودروهای دیگر شلیک می کند. یک زن 60 ساله اسرائیلی که در جاده نزدیک به ایستگاه تراموا رانندگی می کرد و یک افسر پلیس 30 ساله که در تعقیب مهاجم فلسطینی بود در این رخداد کشته شدند. 8 زخمی حادثه نیز به بیمارستان انتقال یافتند. این حمله در سال نو عبری و همزمان با افزایش تدابیر امنیتی در آستانه مراسم روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته در یوم کیپور، روزه بزرگ یهودیان، رخ داده است. پلیس آلمان روز یکشنبه در جستجوی یک مظنون به برنامه ریزی برای یک بمبگذاری دست کم 2 آپارتمان را در شهر کمینیتس بازرسی و از همخانه این مظنون سوری بازجویی کرد. به گزارش رویترز پلیس در هر 2 آپارتمان ادوات انفجاری کشف کرده و اکنون در تعقیب جابر البکر مظنون 22 ساله سوری است که به گفته پلیس ممکن است سلاح یا مواد ساخت بمب به همراه داشته باشد. پلیس همچنین همخانه جابر البکر را که اونی سوری تبار است به اتهام کمک برای برنامه ریزی اقدام در واقع به شدت خشونت بار بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بازرسی آپارتمان این مظنون سوری چند صد گرم از یک ماده منفجره کشف شده که به گفته پلیس از TNT خطرناک‌تر است و حتی مقدار کوچکی از آن می‌تواند خساراتی عظیم به جای بگذارد. بر پایه گزارش‌ها جابر البکر که تحت تعقیب قرار دارد از محل زندگی خود گریخته است. به همین علت سطح امنیتی در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار در آلمان افزایش یافته است. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو برای حفاظت از اموالش راه‌های مقابله با حمله احتمالی جنگنده‌های آمریکایی به پایگاه‌های هوایی در سوریه را در اختیار دارد. به نوشته وبسایت وزارت خارجه روسیه، آقای لاوروف گفته این بازی خطرناکی است، چرا که نیروهای روسی به دعوت دولت قانونی این کشور در سوریه هستند و 2 پایگاه هوایی در اختیار آنان است و سیستم دفاعی برای حفاظت از اموال خود را دارد. و افزود که با وجود حمایت برخی از سیاستگزاران واشنگتن و حمایتشان از حمله هوایی، معتقد است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با سناریوی بمباران سوریه موافقت نخواهد کرد. بر پایه این گزارش، در پی شکست مذاکرات آتش بس سوریه بین واشنگتن و مسکو، از 3 هفته پیش تا کنون صدها غیر نظامی در حملات هوایی روسیه و سوریه در مناطق تحت اختیار شورشیان در حلب کشته شدند. و در خبر دیگر، نخست وزیر ترکیه شامگاه یکشنبه شمار کشته شدگان بمبگذاری انتحاری در شهر شمدینان در استان حکاری را 18 تن اعلام کرد. بن علی یلدریم در یک کنفرانس خبری در استانبول ضمن محکوم ساختن این حمله اعلام کرد که 10 تن از کشته شدگان سرباز و 8 نفر دیگر غیر نظامی بودند. و شمار مجروحان این انفجار را 27 نفر اعلام کرد که 11 تن از آنان نظامی هستند. خانم الهه،
سپاسگزارم. از فرهنگ قویمی تازه ترین خبرها را می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. جنجالی به نام دونالد ترامپ در آمریکا و بالا گرفتن مخالفت‌ها با نامزدی او در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در این کشور. بحران یمن با حمله هوایی به یک مجلس ترحیم وارد فاز جدیدی شده است. و جنجالی هم در ایران بر سر استعفای مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و قبول آن توسط وزارت ارشاد.
این در واقع نوعی دادن باج شخصی به آقای یزدی محسوب میشه به خاطر اختلافاتی که با آقای داعشی داشت و پیامدهای بسیار بدی برای وزارت ارشاد و دولت آقای روحانی به نظر من خواهد داشت.
اختلاف بر سر پرونده عیسی سحرخیز و احتمال رجوع آن به دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع مسئول رسیدگی به آن.
این اولین پرونده رسیدگی به جرم سیاسی در نظام قضایی کشور و یک ردیه ایجاد میکنه دیگه، پرونده های مشابه به همین نحو تصمیم گرفته میشه.
همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. مخالفت با نامزدی دونالد ترامپ برای مقام ریاست جمهوری آمریکا بالا گرفته. پس از انتشار فیلمی از دونالد ترامپ که در آن او گفتار و رفتار غیر معمول و توهین‌آمیزی نسبت به زنان دارد، اکنون مقام‌های ارشد حزب جمهوری خواه هم زبان انتقادشان از او تیزتر و گزنده‌تر شده است. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
جان مک‌کین از چهره‌های برجسته حزب جمهوری خواه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نامزد حزبش یعنی دونالد ترامپ حمایت نخواهد کرد. اعلام انصراف از پشتیبانی از نامزد حزب جمهوری خواه پس از انتشار ویدئویی از سخنان بی‌پرده دونالد ترامپ در مورد رفتار و رویکردش نسبت به زنان خیزش قابل توجهی پیدا کرده است. تا کنون 12 سناتور جمهوری خواه رسماً از حمایت خود از آقای ترامپ پاپس کشیدند و حتی از وی خواستند که از نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ماه آینده انصراف دهد. در میان چهره‌های معروف جمهوری خواه که رسماً از حمایت از دونالد ترامپ دست نکشیدند هم زبان انتقاد از وی بسیار تند و گزنده است. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در دولت جورج بوش در توییتر خود نوشت که به عنوان یک جمهوری خواه امیدوار است از کسی برای رقابت بر سر به دست گرفتن بالاترین مقام در بزرگترین دموکراسی جهان حمایت کند که دارای شأن و شایستگی لازم باشد. پول رایان رئیس مجلس نمایندگان و از چهره‌های شناخته شده جمهوری خواهان سخنان آقای ترامپ را تهوع آور خواند. میت رامنی نامزد 4 سال پیش حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری در مورد ویدئوی منتشر شده از نامزد این دوره حزبش این گونه نظر می‌دهد.
About the developments of the last day with the tape where Mr. Trump has revealed not just
در این نواری که از آقای ترامپ منتشر شده، نه تنها حرفای توهین‌آمیزی میزنه بلکه رفتار و کردار توهین‌آمیزی هم داره. من از طرف خودم و حزبم میگم که ما مردم این کشور رو صرف نظر از جنسیت، مذهب و نژادشون دوست داریم و من از این حرفا و کارهایی که آقای ترامپ مرتکب شده رنجیده خاطر و نگران شدم. من اعتقاد دارم که این حرفا برای زنان، دختران، نوه‌ها و نسل‌های آینده تحقیر کننده است. من جدن امیدوارم که ما در هیئت یک ملت متحد باقی بمونیم.
بحران در حزب جمهوری خواه تا بدانجا بالا گرفته که مایک پنس نامزد معرفی شده این حزب برای تصدی مقام معاونت ریاست جمهوری در پیامی در این باره آورده است که به عنوان یک پدر و همسر سخنان و رفتاری که دونالد ترامپ در ویدئوی منتشر شدهش ابراز می‌دارد برایش مایه آزردگی خاطر بود. انتقاد از رفتار و گفتار دونالد ترامپ محدود به اعضای حزب جمهوری خواه نیست. برنی ساندرز نامزد رقیب هیلاری کلینتون در انتخابات درون حزبی حزب دموکرات هم فرصت را برای تذکر و هشداری دوباره به رای دهندگان آمریکایی از دست نداده و در مورد اظهارات آقای ترامپ میگوید
You cannot ask people to vote for you.
نمی شود وقتی به زنان توهین می کنی، وقتی آنها رو کوچک می کنی، وقتی به زنان به چشم شی نگاه کنی، از آدمها بخواهی که به تو رأی بدهند. و من امیدوارم که همه، چه جمهوری خواه و چه دموکرات، این موضوع را بفهمند که ما ممکنه بر سر موضوعات مختلف با هم اختلاف سلیقه داشته باشیم، اما نمی تونیم یک چنین کسی رو به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب کنیم.
با همه این احوال در عزم دونالد ترامپ برای ادامه رقابت برای تصدی کاخ سفید خللی وارد نشده است. آقای ترامپ درباره احتمال کنارگیریش از رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا به روزنامه واشنگتن پست گفته است: من هیچ وقت پاپس نمی‌کشم. من هیچ وقت در زندگیم عقب نشینی نکردم. رادولف جولیانی، شهردار سابق نیویورک و از نزدیکان نامزد حزب جمهوری‌خواه، درباره موج جدید انصراف از حمایت از دونالد ترامپ در میان اعضای این حزب میگوید:
هیچ چیزی باعث کنارگیری او نخواهد شد. این خیال واهی کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتون است. ترامپ در این رقابت خواهد ماند تا پیروز شود. اونهایی که از حمایت ترامپ کنارگیری کردند، از همان اول هم حامی او نبودند. راستش رو بخواهید، این به نظرم دعوای بین خودی ها و غیر خودی ها در حزب جمهوری خواه است. دونالد ترامپ نامزدی است که گرایش به توده ها داره و مخالف نظام موجوده. اگر خواهان تغییر در واشنگتن هستید، به ترامپ رأی میدید و اگر میخواهید که اوضاع همینطور بمونه، به هیلاری کلینتون رأی میدید.
علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات میان دوره کنگره آمریکا هم ماه آینده همزمان برگزار خواهد شد. برای اعضای حزب جمهوری‌خواه که در انتخابات پیشروی کنگره در معرض انتخاب رأی دهندگان قرار دارند، صرف نپذیرفتن اظهارات آقای ترامپ کفایت نمی‌کند. همه آنان اکنون در معرض این پرسش افکار عمومی هستند که آیا از حمایت دونالد ترامپ دست برخواهند داشت و یا اینکه بر رأی به نامزد حزبشان اصرار خواهند ورزید. پرسشی که میتواند درباره آینده سیاسی تک تک آنان نیز تعیین کننده باشد.
حالا دیگر حتی برخی از همحزبی های دونالد ترامپ هم زبان به انتقاد از او گشودند. آن هم انتقادهای گزنده و تند. مهرداد میردامادی گزارش میداد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بحران یمن که به گفته ناظران سیاسی همانند بحران سوریه بدون هیچ راه حلی هر روز جان مردم این کشور را می گیرد، وارد فاز تازه‌ای شده. روز شنبه و پس از حمله به یک مجلس ترحیم که بیش از 140 کشته بر جای گذارد، آمریکا اعلام کرد درباره ادامه حمایت از ائتلاف جهانی به رهبری عربستان سعودی در یمن تجدید نظر خواهد کرد. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
حمله خونبار روز شنبه به یک مجلس ترحیم در یمن که دست کم به مرگ بیش از 140 نفر انجامید، آنطور که نماینده امور انسانی سازمان ملل در یمن میگوید، امدادگران را پس از دیدن صحنه این فاجعه در بهت فرو برده است. جیمی مک‌گولدریک روز شنبه خواستار پایان حملات به غیر نظامیان در یمن شد. روز یک شنبه نیز هزاران یمنی در پی حمله به این مجلس ترحیم با تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در صنعا علیه دولت عربستان سعودی و آمریکا شعار دادند. هرچند حوثی‌ها اندکی پس از این حمله هوایی ائتلاف به رهبری ریاض را عامل آن معرفی کردند، اما این ائتلاف گفته است روز شنبه در یمن حمله ای نداشته است. با این حال نت پرایس، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز شنبه از حمله هوایی به این مجلس ترحیم ابراز نگرانی کرد. در بیانیه آقای پرایس آمده است: همکاری امنیتی آمریکا با عربستان سعودی یک چک سفید امضا شده نیست. این بیانیه در ادامه افزوده است: در سایه رخدادهای اخیر آمریکا تصمیم گرفته است همکاری‌های خود با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که حمایت از آن در حال حاضر هم به شدت کاهش یافته را تحت بازبینی فوری قرار دهد. مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در ایالت پنسیلوانیای آمریکا.
بعد از برجام یه بقیه اینا فکر میکردن که دولت آمریکا به هر بار یک چک سفید به اینها داده که تو خاورمیانه هر کاری بخوان انجام بدن. اینه که مشکل یمن رو نه تنها عربستان سعودی نتونسته حل بکنه، بر مشکل اضافه کرده. به من فکر بکنم که همین خدمتتون عرض کردم، فشار آمریکا، فشار سازمان ملل روی عربستان سعودی اون چیزی که نهایتاً باید کارگر بشه.
در سپتامبر سال 2015 نیز حمله به یک مراسم عروسی که به ائتلاف به رهبری عربستان نسبت داده می شود 131 قربانی غیر نظامی بر جای گذاشت. در ماه مارس نیز 106 غیر نظامی از جمله 24 کودک در حمله هوایی به یک بازار کشته شدند. مهدی نوربخش:
بکنم حداقل با فشارهایی که بر عربستان سعودی خواهد اومد، حالا از یک طرفی شاید شروع یه سری کارهای جدیدی باشه، ولیکن دنیا الان فهمیده است که تنها راه سلطه یمن فشار بر روی عربستان سعودی. من امیدوار هستم که این کار صورت بگیره.
در همین حال خبرگزاری رویترز روز یک شنبه اظهارات علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن را منتشر کرد که در آن بعد تشدید حملات علیه عربستان سعودی تاکید شده است. آقای صالح در این اظهارات که به صورت تلویزیونی مخابره شده است با اشاره به رویداد خونین روز شنبه صنعا گفته است از همه فرزندان ملت یمن می‌خواهد رهسپار خطوط مقدم شوند و با همه توان با به گفته وی این تجاوز مقابله کنند. مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوس آمریکا:
فکر میکنم که مثل بحران سوریه مشکلی است که نیاز به راه حل دیپلماتیک داره و از راز نظامی حل نخواهد شد، ولی مدت‌ها طول خواهد کشید تا طرف‌های درگیر و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللیشون به این نتیجه برسن که راه حل بحران یمن در مسئله نظامی نیست. ولی فکر نمی کنم ما هنوز به اون مرحله رسیده باشیم. بنابراین انتظار من این است که این جنگ تا مدت‌های دیگه ادامه پیدا خواهد کرد.
از زمان آغاز درگیری‌ها به رهبری حوثی‌ها که از حمایت ایران برخوردار هستند و دولت عبدرب منصور هادی که از حمایت عربستان و ائتلاف جهانی برخوردار است، بیش از 6700 نفر که عمدتاً غیر نظامی بودند در حملات و درگیری‌های یمن کشته شدند.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. و ما جنجال بر سر حواشی مراسم موسیقی که به مناسبت سالگرد آغاز جنگ و بزرگداشت مولوی در شهر قم برگزار شده بود سرانجام قربانی گرفت و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان از سمت خود استعفا داد. در این باره بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
اجرای موسیقی در شهر قم با وجود عذرخواهی مسئولان چه در تهران و چه در قم، سرانجام مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان را وادار به استعفا کرد. در متن استعفانامه حجت الاسلام عباس دانشی که روز یکشنبه در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده، او به طور خلاصه توضیح داده که عدم رعایت حجاب اسلامی به وسیله برخی بانوان تماشاچی پس از اتمام موسیقی موجب شده که افرادی با انگیزه سیاسی از صحنه‌های نامناسب عکس گرفته و آنها را در اختیار بعضی مراجع و اعضای جامعه مدرسین قرار دهند. آقای دانشی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ گونه تخلف عمدی از معیارهای دینی از طرف اداره مطبوعش صورت نگرفته، نوشته است که در جهت کاهش انتقادات علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استعفایش را تقدیم می‌کند. استعفایی که مورد پذیرش علی جنتی وزیر ارشاد کابینه حسن روحانی قرار گرفته است. علی اصغر رمیزانپور معاون فرهنگی سابق در وزارت ارشاد ساکن لندن پذیرفتن استعفای عباس دانشی از سوی وزیر ارشاد را نوعی عقب نشینی می داند.
من فکر می کنم پذیرش استعفای آقای دانشی دومین عقب نشینی وزارت ارشاد هست در برابر این مسئله اعتراض جامعه مدرسین و آیت الله صافی به مسئله کنسرت، برای اینکه در عقب نشینی اول آقای نوشابادی رسما گفت که دیگه در قم کنسرتی برگزار نمیشه که این تا حالا رسما گفته نشده بود، و این برکناری آقای دانشی در واقع علاوه بر اینکه یک عقب نشینی دوم محسوب میشه، پایه‌های مدیریت فرهنگی رو به طور جدی در وزارت ارشاد مورد فشار قرار میده، برای اینکه اون وقت مدیران دیگه هم در سطح استان‌های دیگه تردید خواهند کرد در اینکه دفاع بکنن از اون حقوقی که به هر حال وزارت ارشاد وظیفه قانونیش هست که دنبال بکنه. بنابراین این در واقع نوعی دادن باج شخصی به آقای یزدی محسوب میشه به خاطر اختلافاتی که با آقای دانشی داشت و پیامدهای بسیار بدی برای وزارت ارشاد و دولت آقای روحانی به نظر من خواهد داشت.
این استعفا در شرایطی صورت گرفته که هم عباس دانشی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از حواشی پیش آمده در مراسم موسیقی در آن شهر عذرخواهی کرده بود و هم حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان رفتارهای حاشیه‌ای در مراسم موسیقی را محکوم کرده بود.
اون چه که در قم اتفاق افتاد یک مراسم موسیقی بود برای گرامی داشته هفته دفاع مقدس سعید مباهله. بعد متاسفانه تعداد انگوش شماری از شرکت کنندگان در این مراسم شونات اسلامی رو رعایت نکردند و بعضی رفتارهای غیر متعارف باعث تحت و شعاع قرار دادن این مراسم شدند و موجب ناراحتی و انتقاد علما و مراجع بزرگوار شدند. ما این رفتارهایی که در حاشیه این مراسم صورت گرفت هم تعقیب کردیم هم محکوم کردیم،
ولی این عذرخواهی ها و محکومیت ها نتوانست اوضاع را آرام کند. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم روز یکشنبه هفته گذشته در نشستی خبری گفت که هیچ کسی حق ندارد عذرخواهی عباس دانشی را بپذیرد و او باید استعفا بدهد و از شهر قم برود. محمد جواد اکبرین دینپژوه ساکن فرانسه اختلافات میان محمد یزدی و عباس دانشی را دامنه دارتر از موضوع اخیر برگزاری موسیقی در شهر قم میداند.
مدیر کل ارشاد قم یک آدمی است که سالها مدیر کل بوده در استانهای دیگه، آدم با سابقه است، حجت الاسلام دانشی. پاره فشارها رو وقتی بر ایشون اومد از سوی آقای یزدی و دوستانشون برای کنترل یه سری از برنامه‌های فرهنگی در قم ایشون نپذیرفت. در ماجرای موسیقی هم ایشون اعلام کرد که ما به نظر افراد گوش نمی‌کنیم، فقط تابع فتوای رهبری هست و در نتیجه روی خوشی نشون نداد به برخی از این آقایان. مجموعه ای از چیزها باعث شد که به آقای یزدی و دوستان ایشون نحوه مدیریت ایشون و نحوه استقلال ایشون ظاهرا به اونها برخورده و همین ماجرا رو بهانه ای قرار دادن برای تسویه حساب با او.
روز یکشنبه همزمان با انتشار خبر استعفای مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، خبرگزاری مهر از احتمال تغییراتی در حوزه فرهنگ در کابینه حسن روحانی خبر داد. این خبرگزاری بدون توضیح جزئیات علت تحولات پیشرو را وجود برخی حاشیه ها و عملکرد ضعیف مسئولان فرهنگی دانسته است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید و بشنوید که خبرگزاری تسنیم امروز از اختلاف دو مرجع قضایی در مورد پرونده روزنامه‌نگار عیسی سحرخیز خبر داده و از محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان نقل کرده که در گفتگو با این خبرگزاری گفته که پرونده عیسی سحرخیز از مصادیق جرم سیاسی نیست. توضیح آن که پیشتر دادگاه کارکنان دولت پرونده عیسی سحرخیز را از موارد جرم سیاسی قلمداد کرده و رسیدگی به اون رو در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان دانسته بود و اکنون سرپرست دادگاه‌های کیفری اون رو جرم سیاسی ندونسته. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمود علیزاده طباطبایی وکیل روزنامه‌نگار عیسی سحرخیز رو در تهران جویا شده.
من اخباری که به دادگاه کیفری استان شعبه اول هم شعبه آقای افتخاری مراجعه کردم و با خود آقای افتخاری صحبت کردم، بحثی از عدم صلاحیت نبود و برجت شعبه 1057 یکی از شعب از قضات باسواد و با تجربه کارکنان دولتن. وقتی ما داد گرفتیم و قانون جرم سیاسی رو مطرح کردیم گفتیم به صراحت در این قانون نشر اکاذیب و جرم سیاسی تلقی کرده علیه مسئولین، قاضی پذیرفت و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. حالا اگر دادگاه کیفری استان خودش صالح ندونه، حل اختیار میره دیوان عالی کشور و دیوان عالی کشور نظرش قطعیه در مورد صلاحیت که اگر به صلاحیت کیفری استان رأی بده، پرونده در کیفری استان با حضور هیئت منصفه رسیدگی. میشه. اگر به صلاحیت کیفری عمومی رأی بده، پرونده میاد کیفری عمومی و بدون حضور هیئت منصفه رسیدگی میشه.
آقای علیزاده طباطبایی، این خبری که الان در خبرگزاری تسنیم منتشر شده و گفتگویی که از محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان با این خبرگزاری در مورد اینکه پرونده عیسی سحرخیز از مصادیق جرم سیاسی نیست، شما در جریانش نیستید؟
نه، من امروز خبر رو دیدم. آخرین باری که من اوایل هفته مراجعه کردم کیفری استان هنوز چنین تصمیمی نگرفته بودم.
به گمان شما و از دیدگاه شما، دیوان عالی کشور چگونه قضاوتی خواهد داشت و شما چگونه دلایلی دارید بر این که قانع کنید دیوان عالی کشور رو؟
قانون خیلی صریحه. دیوان عالی کشور می‌دونیم که رسیدگیش حضوری نیست و ما در لایحه‌ای که به دادگاه کیفری عمومی دادیم متن صریح قانون جرم سیاسی آوردیم که نشر اکاذیب علیه مقامات دولتی، رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه از مصادیق جرم سیاسی و ایشون پذیرفتن. من فکر میکنم دیوان عالی کشور به صلاحیت دادگاه کیفری استان رأی بده.
آقای طباطبایی، دادگاه کارکنان دولت این پرونده رو مصداق سیاسی دانسته و اون رو روانه کرده به این دادگاه. حالا سرپرست دادگاه‌های کیفری میگه که این سیاسی نیست. شما تصور میکنید آیا سرپرست دادگاه‌های کیفری قاعدتا میتونه چنین نظری بده بدون اینکه خود دادگاه به پرونده رسیدگی کنه؟
به شعبه اول ارجاع شده که سرپرست دادگاه‌های کیفری رئیس شعبه اوله. قطعاً رسیدگی کردن برای چنین تصمیم رسیدن، ولی به من ابلاغ نشده تصمیمشون و بعدجت تصمیم در مورد صلاحیت و اختلاف صلاحیت به ما ابلاغ هم نمیشه. خودشون اختلاف میکنن، به اختلاف میره دیوان عالی کشور برای برطرف شدنش.
این مسئله، یعنی رجوع پرونده آقای سحرخیز به دیوان عالی کشور، از نظر شما و موکلتون میتونه امتیازی باشه یا احیانا میتونه باعث ضرر و زیانی بشه؟
خوبه، من به فال نیک میگیرم، چون به هر جهت یک رویه ایجاد میکنه، چون این اولین پرونده رسیدگی به جرم سیاسی در نظام قضایی کشور و یک رویه ایجاد میکنه دیگه، پرونده های مشابه به همون نحو تصمیم گرفته میشه.
در مورد اختلاف دو مرجع قضایی در مورد پرونده روزنامه‌نگار عیسی سحرخیز از محمود علیزاده طباطبایی وکیل او در تهران میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
ما مردم ایران داریم میریم که تاسوعا و عاشورای حسینی رو در ایران اجرا کنیم. این در حالیه که در شهر حلب سوریه از ماها پیش عاشورای این ملت مظلوم شروع شده و هیچ حرف و حدیثی در کل ایران شنیده نمیشه. اما ظاهرا نیروی هوایی ائتلاف عربی یمن رو بمباران کرد. همه گزارش ها، حتی این تلفن های افراد عادی فقط از اون میده. این چه عدالتیه که اون همه کشتار، نزدیک 500,000 در سوریه و هزاران نفر در حلب محاصره نیروهای روس و سوریه شدن، هیچ حرفی نیست، ولی یه بمباران به اصطلاح چیز این همه حرف و حدیث داره.
در امریکا از پسا هستم. در امریکا یش یا پوسی میکشن، ببینید چقدر چه کاری انجام میدن، ولی 300 انسانه بیگناه تو یمن بمبارون میکنن، میکشن، ولی امریکا میگه بازنگری کنن. واقعا خجالت آوره.
به نظر میرسه در طی 37 سال حکومت روحانیت، عمر دوران حکومت روحانیت به سر رسیده و جامعه خواستار چنین حکومتی نیست. جامعه خواستار جدای دین از دولت در قانون اساسی است، به طرف مدرنیسم و مدرنیته داره میره و روحانیت هم باید برگرده به مساجدش و مدارسش و اینا.
متاسفم فردی مثل آقای ترامپ میخواد رئیس جمهور ملت آمریکا بشه.
تو ایران اینا که میگن بیکار 12%، نصف از جمعیت ملت ما زنن، خانم ها هستن، خواهران ما هستن، اینا همش بیکار تو خونن. وقت سرشماری اینا را در جدول خانداری قرار میدن. در دنیا هم خانداری یعنی شغل. اینجا خانداری بیکارن، تو خونه میشینن، میگه خونه دارم، تو خونه نشستم. اینا را جزو تمام 50% خانمای ما که خاندار رو بیکارن، جزو کارکنان یا شاغلان حساب میکنن. از ملت ایران خشمندم، تو سرشماری هم نگم خانه داریم، بگم بیکاری.
شنیدید عزیزان، گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. 00420221122112. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. شب خوش عزیزان، اما اگر همچنان بیدار خواهید بود، مجله نیمه شب ما را از دست ندید. خدا نگهدار تک تک شما باد.